شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. با خوشبختی میتوانیم در این بخش از برنامه با آقای محمد امینی گفتگو کنیم. محمدش یه خورده کمتر غلیظ گفتم که مبادا ایشون ناراحت بشوند، ولی امینیش هم تازه عربیه. آقای امینی عزیز، درود بر شما.
درود بر شما. از چوبکاری مقدماتی شما سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم. چوبکاری در برابر چوبکاری. آقای امینی، شنیدم که سفرهایی داشتید، از فرزنو گفتن یک سخنرانی بسیار جالب داشتین، درست میگن؟
والا سخنرانی داشتم بسیار جالب شد دیگه. به هر حال این قسمتی است که شما افسودید، این دیگه من نباید.
عنوانش چی بوده قربان؟
من یه نگاهی داشتم به برحال به چالش اندیشه مدر در 150 سال گذشتیان، فکر مدر چگونه پا گرفته و گرفتاری ها و ناکامی ها و کامهاش در این 150 ساله چه بوده.
آقای امینی عزیز، شما این سخنرانی احمدی نژاد رو که پیرامون ولایت فقیه گفتگو می کرد شنیدی؟ چون در لابلاش یه به لطائف الحیل، به لطائف الحیل خودشو جدا می کرد از ولایت فقیه. می گفت ولایت فقیه اگر ملت باهاش نباشه در واقع قادر نیست و توانا نخواهد بود، درست میگم؟
بله درست. نکته ای که مطرح میکنه همین است و این اتفاقا همون نکته ای است که آقای رفسنجانی هم پیشتر مطرح میکرده و خیلی های دیگه مطرح میکردن و آقای احمدی نژاد امروز به صلاح خودش رو در این میبینه که این گونه سخن بگوید. یعنی اون زمانی که ایشون به پشتیبانی همین ولی فقیه برای ریاست جمهوری و دستورهایی که میداد و در واقع تبدیل انتخابات تقلبی به یک انتخابات واقعی نیاز می داشت، این رو نمی گفت. یعنی به یه فقیه رو همان نماینده امام زمان و صورت زمینی اراده خداوند قم داد. خب امروز که درگیری های پیش آمده و صلاح در این هست، مصلحت در این هست که قدرت ولایت فقیه در برابر رئیس جمهوری که خب برداشت ایشان منتخب آرای مردم است کاهش پیدا بکند، چنین تفسیر تازه‌ای رو از ولی برخورد مسئله ولایت فقیه و رابطش با قدرت مردم یا جمهور مردم، این یک تناقض یا تضاد خودساخته‌ای است که از هم آغاز کار جمهوری اسلامی با اون روبرو بوده. یعنی این واژه جمهوری اسلامی، عبارت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ولایت فقیه، گرفتاریش در این هست که از یک طرف از جمهوری صحبت میکنه، از آراء مردم، از حقوق مردم، از پشتیبانی مردم، و از سوی دیگر از ولایت فقیهی صحبت میکنه که نه فقیه بودن او و نه ولایتش بر اراده مردم استوار هست. و این گرفتاری خود ساخته و در هم تنیده با ذات جمهوری اسلامی است و این سخنرانی آقای احمدی نژاد نمیتونه موضوع رو حل بکنه. یعنی اصلا پذیرش این موضوع که یک ولی باید قیم مردم شد، سرنوشت مردم حاکم باشد، با آرای مردم سر ناسازگاری داره.
آقای امینی، فکر نمی کنید که در تحت الارض یا در بن این اختلافات بحث بر سر به حال مصادره و تخصیص امام زمان باشه؟ هر کدوم از اینا میگن امام زمان ماییم یا با ماست.
بله درستی شما مطرح میکنی. یعنی از نقطه نظر جدا از مسئله سیاسی روز، جدا از منافعی که گروه های مالی مافیایی یا بنیادهای مالی پشتیبان هر دو جریان اصلی ستیز کنونی در ایران در هر حال دنبال میکنند و اختلافهای سیاسی، نظری، حوزه سیاست خارجی و بسیار دیگر مسائلی که به هر حال در ایران وجود داره، از نظر فکری، از نقطه نظر داوری های فقهی باید گفت که بر میگرده به همین نکته که شما اشاره کردید. ببینید، امامت یکی از دو جنبه اساسی اندیشه شیعی است. یعنی اگه خواهیم که دو جنبه بسیار مهم باور تاریخی شیعه رو از دیگر مذاهب اسلامی جدا بکنیم، شیعه دوازده امامی، یکیش همین موضوع امامت است که به هر حال امام به عنوان حجت خداوند و نماینده خداوند همواره در زمین است، همواره در میان مردم است. البته در نخست 11 امام و سپس امام ناپیدا، امام زمان، و سپس به نمایندگی از سوی امام ناپیدا فقیهان مجتهدان به عنوان رابط میان امامت، حجت خداوند زمین، با مردم در ارتباط هستند. شیعیان یا فقیهان شیعی باور به اجماع یا رأی مردم ندارند و یکی از اختلافهای آغازین اونها با دیگر مذاهب اسلامی در این بوده که مذاهب اسلامی دیگر به برگزیدن جانشین پیامبر، خلیفه، از سوی به هر حال نخبگان جامعه پیرامون خودشون، مسلمانان پیرامون خودشون، اون زمان میگفتن مهاجر و انصار، و بعدها به هر حال بیعت مردم باور داشتن یا دست دادن مردم، در حالی که شیعیان معتقد بودن که امام رو خداوند انتخاب کرده و او رو میتوان از طریق رأی مردم برگزید، نه هم که از زبان ابی طالب، البته با بسیاری از جنبه هایی که به اون افسونند نقل میکردن یا عباراتی که نقل میکردن، واگفته هایی که آوردند، این است که امام در واقع برگزیده مردم نیست، بلکه نماینده خداوند است و نماینده خداوند رو کسی بر نمیگزیند. و همین دلیل هم امامان همه از خانواده علی و فاطمه هستند و به این دلیل هم کسی اونها رو بر نگزیده، بلکه اونها فرزند امام پیشینند. و در نتیجه اگر این نگاه امامت و در اینها نگاه به نمایندگان امامان در زمین باشد، رأی جمهور مردم، رأی بیشتر مردم نقشی در زینش نمایندگان خداوند زمین و نمایندگان امام در رابطه با مردم نداره و یکی از گرفتاری های آغازین جمهوری اسلامی هم بوده. بسیاری از کسانی هم که به این موضوع نقد کردند، از جمله کتاب فرزند پایه‌گذار حوزه علم بوم، فرزند مهیا، یعنی همون آقای مهیاری، فرزند پایه‌گذار حوزه علمی قم، در این باره نوشت. همین تضاد اشاره کرده که
آقای امینی عزیز، آقای امینی، یک کمی گاهی کلمات در هم میشن، اگر ممکنه قطع بفرمایید ما دوباره شد صدای شما. آقای امینی گرامی، با درود دوباره میبخشید.
خواهش میکنم، امیدوارم که به هر حال بخشایی از صحبت من قابل فهم بوده باشه برای شنوندگان.
بله، خواهش میکنم، شما ادامه بدید از همون نقطه ای که قطع فرمودید.
بله، من نکته ای رو که عنوان میکردم این است که اصولا موجودیت جمهوری اسلامی با این ساختار ولایت فقیه در بالای اون با آراء مردم در تضاد هست. یعنی ولی فقیه رو رأی مردم اصولا انتخاب نکرده که امروز آقای احمدی نژاد بخواهند مشروعیت ولی فقیه رو از آراء مردم بگیرند. ولی فقیه برگزیده خبران رهبری است، یعنی گروهی از فقیهان جمع شدند و این گروه از فقیهان ولی فقیه رو انتخاب کردن. ولی فقیه اول هم همین ولی فقیه که الان سر کار هست بر اساس آگاهی‌هایی که ما می‌داریم وصیت آقای خمینی بوده که چنین برگزیده بشوند. یعنی پایه‌گذار جمهوری اسلامی گفته است که ولی فقیه خوب است این گونه انتخاب بشود. اگر هم این وصیت نمی بود، اگر خشم آیت الله خمینی نسبت به آقای منتظری که قرار بود جانشین ولی فقیه بشود در نگرفته بود و آقای منتظری با رجاعت به نقد پاره ای از کارها نپرداخته بود، آقای منتظری ولی فقیه می شدند. هیچ انتخابی در میان نبود. ذات گزینش ولی فقیه با انتخاب از سوی مردم یا آرای مردم در تضاد است. اینکه آقای احمدی نژاد امروز به مصلحت سیاست به این نتیجه رسیدند که ولی فقیه باید مورد پشتیبانی مردم باشد و برمیگردند و میگویند که علی ابن ابی طالب هم امامتش بدون پشتیبانی مردم مفهومی نداشت، حتی با باورهای خود ایشان در تضاد است. جدا از اینکه با ساختار ولایت فقیه که گزینش مردم در اون هیچ نقشی نمی داشته، آیت الله خمینی رو مردم انتخاب نکردن، رأی ندادن که ایشان در واقع ولی فقیه مردم باشند. منتظری رو هم آقای خمینی برگزید که شورای خبرگان هم آقای خامنه ای رو برگزیده، آرای مردم نیست. در نتیجه باید این ساختار رو دگرگون کنند و اگر بخواهن این ساختار رو دگرگون بکنند در نتیجه دو رهبر انتخابی خواهند داشت، یکی ولی فقیه که باید به رأی مردم انتخاب بشود، دیگر رئیس جمهور. اما از نظر تاریخی و از نظر فقهی، از دیدگاه کسانی که هنوز منتظر ظهور امام ناپیدا هستند، اصلا نمیتوان ولایت و فقه رو به رأی مردم گذاشت و گفتش که ولی فقیه باید با آرای مردم انتخاب شود. این با داوری هایی که آقای احمدی نژاد تا همین دیروز، پریروز و همین امروز تبلیغ میکنن در تضاد است.
آقای امینی، در مورد امام غائب بسیار سخن گفته شده و از جمله این که فقهای شیعه گفتند که 4 نایب داشته است که از طریق او پیام میرسانده به فقها و به جامعه شیعه.
نواب اربعه.
یکی از این نواب عثمان ابن سعید نایب اول بوده که اسحاق ابن یعقوب از او میپرسه که ما برای مسائلمون از امام زمان بپرس به کی مراجعه کنیم. عثمان پاسخ مکتوب امام زمان رو میآورد که معلوم نیست حالا اون پاسخ کجاست، که تقریبا اگه اشتباه نکنم عربیش این است که اما الحوادث الواقعه فرج او الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. در واقع برای شما نباید ترجمه کنم، برای شنوندگان ترجمه میکنم. امام زمان از طریق عثمان ابن سعید پاسخ میدهد به اسحاق ابن یعقوب که در حوادثی که رخ میدهد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم.
بله.
این سخنان تا چند واقعیت داره؟
این گفته می شود در میان کسانی باور به این مسائل دارند که امام ناپیدا از طریق فرمانهایی که اونها رو توقیعات می خوانند با این نواب عربه، از راه این نواب یا این درهای چارگانه با شیعان سخن می گفته و این یکی از توقیعات یا یکی از فرمانهای امام ناپیداست. و البته برخی می گوین که این رو به آخرین نایب یعنی ابوالحسن علی ابن محمد سمری داده، برخی هم همونجور گفتید می گوین که به عثمان به اولین نایب داده. این رو نخستین بار شیخ صدوق همون ابن بابه در یک کتابی که در حدود 50 سال پس از درگذشت آخرین امام، یعنی در همون دوره‌ای که در مورد گفتگوست، همین شیخ صدوقی که به عنوان رئیس المحدثین هم شهرت داره، کسی که نویسنده کتاب من لا یحضر فقیه، یکی از 4 کتاب فقه روایی شیعه هست، او در کتابی برای نخستین بار این رو بازگو کرده و او سابقه که این چنین فرمانی آمده. البته خود داستان نوشتن این کتاب هم بسیار جالبه، نوشتن این کتابی که ایشان همین عبارت رو بارگو این توقی رو درش بازگو کرده. این کتاب رو بعد از رفتن به مشهد و سفر به نیشابور، خود او در مقدمه کتاب میگوید که خیلی ها از شیعیان رو یافتم که نسبت به امام حضور وجود امام ناپیدا مشکوک شده بودند. این کتاب در حدود 100 سال پس از غیبت امام نوشته شد و خب میگوید که با دلایل زیاد توضیح دادم که انسان‌های میتوانند حتی 150 سال عمر کنند. یعنی حتی همین شیخ صدوق هم گمان نمی‌کرده که موضوع ناپیدا بودن امام تا 1000 سال به درازا بکشد. این است که در اینجا کتاب می‌نویسد که اینها رو قانع بکنه که نه، چنین چیزی هست و ایشان خواهند آمد به زودی. و در اونجا در واقع به این موضوع پرداخته، به همین عبارتی که شما فرمودید، و فقیهان شیعی از همین عبارت، از همین تروقی استفاده می کنند و می گویند که در ایشان گفتند که در رویدادها و حوادث و گرفتاری ها به حجت به داوری من یا وجود حجتی که از سوی خداوند است رجوع کنید، و اگر هم نیستن بنابراین به کسانی که آگاه هستن به این مسائل، که این رو زمینه برای نقش فقیهان و بعدها مجتهدان و سپس مراجع میدونن. میگوین که اینها در واقع همون حجت هستن، همون گواه نمایندگی خداوند بر زمین هستن. اگر دسترسی به امام ناپیدا یا امامان ندارید و اگر دسترسی به او دیگر نیست، این فقیهان و مجتهدین در واقع مفسران و رابطین غیر رسمی با او هستند. البته برخی ها آمد و گفتن که ما اصلا ملاقات هایی هم داشتیم. ابن طاووس می گفته که خود او با امام ناپیدا ملاقات کرده و از این حرفا زیاد زده شده و درست می‌فرمایید، یعنی برمیگردد به این ماجرا. و البته بعد از اون هم در زمان چهارمین نایب باز یک نامه دیگری آمد از سوی دستورنامه، آخرین دستورنامه‌ای که از سوی امام ناپیدا آمد به ابوالحسن علی ابن محمد سمری، از جمله این بود که تو دیگر به زودی خواهی مرد، کارهای خودت رو سامان بده و کسی رو از مرگت پس از مرگ جانشین نکن که غیبت کامل روی داده و ظاهر نخواهم شد مگر به اجازه پروردگار عالم و پس از گذشت زمانها و پیدایش قساوت دلها و پرشدن زمین از بیداد بعد طول الامد و قسوت القلوب و امتلاء الارض جورن. حالا من به اندازه شما عربیم خوب نیست ولی امیدوارم که درست خونده باشم. و میگوید که بنابراین ما بعدها بر خواهیم گشت و زمین رو پر از داد خواهیم کرد. این بنیاد فکر نقش فقیهان در زمین هست و از همین اندیشه در واقع بهره گرفتند و ولایت فقیه رو سامان دادند و در نتیجه حرفای آقای احمدی نژاد با بنیاد اندیشه ایشان در تضاد است. یعنی یا ولی فقیه وجود دارد یا رهبری جامعه رو مردم انتخاب می کنند. این دو یکی نمی تواند باشد.
خیلی ممنونم آقای امینی عزیز. اجازه بفرمایید چند پیام بازرگانی پخش کنیم، سپس دوباره مزاحمتون میشیم. آقای امینی،
کلاس های حافظ شناسی دکتر عفت رحیمی مهری چهارشنبه ها ساعت 7 بعد از ظهر تشکیل می شود. علاقمندان برای شرکت در این کلاس ها که سطوح مختلف را در بر می گیرد می توانند با تلفن 310-207-1969 310-207-1969 تماس بگیرد.
فردوسی امروز همین هفته برای هموطنانی که آگاهند و میخواهند بیشتر بدانند. فردوسی امروز برای کسانی که بسیار میدانند و میخواهند بفهمند. فردوسی امروز برای آنها که میفهمند و میخواهند مستقل فکر کنند. فردوسی نامی آشنا و هفته نامه‌ای با مقالات و آثاری با نام‌های آشنا به سردبیری عباس پهلوان و مدیریت عسل پهلوان. تلفن 818-578-54-77 818-578-54-77 و ایمیل firdousiemrooz@gmail.com.
کجای این کم پیدا شدین؟
روزم میرم مرکز بزرگسالان نشنال. حالا منتظرم ماشینشون بیاد دنبالم.
ماشین کجا؟
مرکز بزرگسالان نشنال.
چه خوب. هم از تنهایی در اومدین، همم که لابد بهتون خیلی خوب میرسن.
آره خیلی خوشحالم. محیطش خیلی با صفا و دلوازه. بخش بهداشتیش هم واقعا حرف نداره. از وقتی میرم مرکز بزرگسالان نشنال کلی دردای بدنم بهتر شده. واقعا به آدم میرسن. وضع غذایشون هم خیلی بهداشتی و خوبه. اینا واسه همه چی سنگ تموم گذاشتن. چند تا دوست خوبم پیدا کردم.
چه خوب. پولم میدین؟
نه من مدیکال دارم، همه چی مجانیه.
اینجا فقط برای خانوماست؟
نه عزیزم، برای خانوم ها و آقاها.
میشه تلفنشو بهم بدین؟ برای پدر یکی از رفیقان میخوام.
کاغذ داری یادداشت کنی؟
آره بدین.
ببین ایریا کدی 310-943-5400.
گفتین اسمش چیه؟
مرکز بزرگسالان نشنال.
لابراتوار گلدن کالر با مدیریت مهندس علی خسروی با کادر مجهز و جدیدترین وسایل و تکنولوژی فوتوگرافی، عکس برداری و چاپ عکس، تهیه آلبوم با روش های مدرن، چاپ عکس به صورت پوستر، چاپ عکس بر روی بنر، پلاکارد و کنبس، فیلم برداری از صحنه ها و مراسم مختلف، تهیه فیلم از برنامه های رادیویی و تلویزیونی، تهیه فیلم های مستند، تبدیل نوارهای ویدیویی و هر نوع فیلم به DVD. Golden Color، مرکزی اعجاب انگیز از تصویر برداری با نزدیک به 40 سال سابقه موفق در آمریکا. نشانی 90-20 اولمپیک بولوارد بین دوهینی و رابرتسون در شهر بیولی هیلز. تلفن 310-274-3445 310-274-3445 www.goldencolor.com. توجه کنید، ما به شما توصیه می‌کنیم که حتماً از کیو مارکت دیدن کنید. کیو مارکت یک بازارچه ایرانی متفاوت است. کیو مارکت صمیمی است و کیو مارکت همه چیز را با کیفیت عالی عرضه می‌کند. قیمت‌ها در کیو مارکت غیر قابل رقابت است. این که اجناس را ارزان بخرید کافی نیست. کیو مارکت همه چیز را با کیفیت عالی ولی ارزان در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. کیو مارکت واقعاً محیطی تمیز، سالم و دوست داشتنی است. شما بهترین فرآورده‌های رسیده از ایران را می‌توانید از کیو مارکت تهیه کنید. کیو مارکت همه مایحتاج روزانه شما را زیر یک سقف فراهم کرده است. خاربار، میوه و سبزی، شیرینی و خوشبار، گوشت و مرغ و ماهی، لوازم آشپزخانه، محصولات رسیده از ایران، بخش فروش کتاب، سی دی و نوار و دیویدی و کارت‌های ورودی مراسم مختلف. خرید از کیو مارکت به نفع شماست. کیو مارکت، بازارچه صمیمی ایرانی در تقاطع ونوون و لوئیس. تلفن 1-877-4-Q-Market 1-877-4-Q-Market.
هموطنان عزیزم، شما که دلبسته غزلهای شورانگیز حافظ هستی و در تمام موقعیت‌های زندگی از این حکیم دانشمند و شاعر لطیف‌ترین عوالم بشری مشورت می‌جویید و از خواندن غزلهای ناب او لذت می‌برید، شاید بد نباشد از طریق پژوهش‌ها و بررسی‌های سخنشناسان به نام ایرانی به راز بعضی ابیات پیچیده و ابهام و ایهام شعر او نیز پی ببرید. سی‌دی‌های حافظ را به همین منظور من عفت رحیمی با استفاده از اساره کلام همه این حافظشناسان برای شما تهیه کردم. با شماره 310-207-1969 لطفاً تماس بگیرید. متشکرم.
دلی را شاد کنید اگر می خواهید دل شاد باشید. هموطنان آواره و پناهجوی ما در گوش و کنار جهان، با دریافت کمک‌های مالی شما که می‌تواند در حل بخشی از مشکلاتشان بی نهایت مؤثر باشد، شادمان می‌شوند. این تلفن را یادداشت کنید و کمک‌های مالی خود را برای یاری رسانی به آوارگان و پناهجویان ایرانی از طریق بنیاد نیکوکاری نوروز برای آنها ارسال نمایید. 1-704-544-7800 1-704-544-7800 این کمک ها به هر مبلغ که باشد مؤثر است.
دوستان عزیز و ارجمند، با سلام، دکتر شهره ارشادی هستم. امیدوارم شاد و سالم باشین. توصیه میکنم که از کرم های انتی ایجینگ برای لایه برداری و برطرف کردن چین و چروک صورت استفاده کنین تا پوستی سالمتر، جوانتر و شادابتر داشته باشین. با ما تماس بگیرین. 310-858-7006 و جوانبمان.com جوانبمان.com.
توجه کنید، این هفته شما می توانید یک کیسه برنج 10 پوندی ایندیانا گیت را به قیمت $6.99 و یک پوند پنیر را به قیمت $2.99 و خرمای عالی را پوند $3.49 از کیو مارکت تهیه فرمایید. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، تقاطع ونوون و لوئیس.
بهترین هدیه به هر مناسبت، مجموعه کتاب‌های جدید دکتر سهراب خوشبین با معرفی 250 گیاه دارویی و عوارض جانبی آنها و کتاب طبیعت و درمان. برای تهیه یا سفارش می توانید به داروخانه وست ساید فارمسی به مدیریت دکتر جک پیروز، شماره 11504 سانتا مونیکا بولوار، تلفن 310-479-0200، تکرار می کنم 310-479-0200 مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. دنبال میکنیم گفتگو با آقای محمد امینی رو. آقای امینی عزیز، دوباره درود بر شما.
درود دیگر باره بر شما و بینندگان ارجمند شما.
ممنونم. یک بانوی زنگ زدن گفتن که حضرت امام حسن عسکری اولادی نداشتن. لحاظ تاریخی حرف درسته؟
برحال خیلی ها این رو باور دارن. من دیگه نخواستم وارد یک بحث تاریخی مذهبی بشم و تنها به اون چیزهای اشاره کردم که دست کم باورمندان به وجود امام ناپیدا میگویند. من هم باور نمی کنم که اصلا چنین چیزی وجود می داشته. باید توجه کنید که در میان بسیاری از مسلمانان مسئله 12 نقیب یا 12 امام بسیار بسیار مهم بوده و این است که اگر هم فرزندی وجود نمی داشته باید به 12 می رساندندش. یعنی این در مثلا موضوع 12 گانه بودن جانشین که از یهود به مسیحیت و از مسیحیت و یهود به اسلام وارد شده، 12 مثلا رقمی بوده که شباتیم یا اثبات 12 گانه یهود هست. 12 فرزند یعقوب داشته و در میان مسیحیان هم 12 پیروان و نزدیکان مسیح بودند و همین آمده و در آیه 12 سوره مائده به همین اشاره شده و حدیثی هم در این مورد آمده که قرار هست که پیامبر از قول پیامبر که گویا جانشینان او باید خلفای از قریش باشند به شمار پیشوایان بنی اسرائیل، عددهم که عدد نقباء بنی اسرائیل. این روایتی است که آمده و از همین استفاده کردند و این 12 رو در مورد امامان هم آوردند و واژه یا عبارت یا باور بسیار کهنی است که عرض کردم از یهود آمده. این که حالا فرزند بوده یا نبوده موضوع گفتگوی ما نیست. من از این لحاظ اشاره کردم به این سخنان آقای احمدی نژاد که ایشان دست گذاشتن به جایی یا انتقاد به موضوعی میکنن که اگرچه درست هست، اگرچه نه اینکه ایشان درست میگویند، اگرچه یک داوری درستی در جامعه ما میتواند باشد که آقای خامنه‌ای باید اعتبار خودشون رو از مردم بگیرند، ولی اصولا اشاره من این بود که نفس ولایت فقیه، نفس فقیه و جانشین امام ناپیدا در زمین بودن با منتخب شدن او از سوی مردم در تضاد هست. باور خود آقای احمدی نژاد که مرتب تبلیغ می کنند و خودشون رو رابطه با امام زمان گاه می دانند و می گویند که حتی در جلسات هیئت وزیران ایشان شرکت دارند، با این که
می گویند ایران رو تدبیر امام زمان داره می کنه.
بله، اگه تدبیر امام زمان داره می کنه، امام زمان که منتخب مردم نیست و طبیعی است که جانشینان یا نمایندگان امام زمان هم که منتخب مردم نیستند. نمیتوان مردم رأی بدهن که چه کسی نایب و رابطه با امام زمان باشد، اون رو خودمون امام باید تعیین کنه. این است که جمهوری اسلامی با یک گرفتاری خود ساخته روبروز، یا حکومت برانگیخته از اراده ملت است که این اندیشه مدرن است، اندیشه دموکراسی است، یا این حکومت برانگیخته اراده خداوند است که دیگر رأی مردم در اون نقش ندارد. هر دو سوی این معادله نمیتواند درست باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید که این حکومت، حکومت الهی است، برگزیده اراده خداوند و نماینده امامت در زمین است، و در نتیجه دیگر گزینش من و شما و 70 میلیون نفر از مردم ایران نقشی در اداره این حکومت نمی دارد. اگر این انتقاد را آقای احمدی نژاد به ولی فقیه دارند که انتقاد درستی است، این انتقاد به مجموعه جمهوری اسلامی و به مشروعیت جمهوری خود ایشان هم که برخواسته از به هر حال یک ساختار ولایت فقیه است وارد است. به این معنا باید گفت که این حکومت با نه تنها با یک بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران اجتماعی روبروست، با یک بحران اندیشه‌ای هم روبروست، و این بحران، بحران خودساخته است. چون با گفتن این که ما حکومتی داریم که حکومت ولایت فقیه است، جمهوری است که بر بالای ولی فقیه نشسته است، اصلا به آراء مردم دیگر احتیاج ندارد، به پشتیبانی مردم نیازی نیست. و این نکته ایست که آقای مصباح یزدی به صراحت بارها مطرح کردند، گفتند که اگر همه ملت هم مخالف یک موضوعی باشند، نظر ولی فقیه کافی است. آیت الله خمینی خودشون به صراحت این رو مطرح کردند که ولی فقیه میتواند حتی اصول دین رو تعطیل بکنه، آراء مردم که جای خود داره، میتواند برای اداره امور نماز و حج و اصول دین رو در واقع تعطیل بکنه. و وقتی که چنین حقوقی یک ولی فقیه داره، این حقوق از اراده مردم برخواسته نیست. حق حاکمیت ملی، رأی مردم، حکومتی دموکراتیک ایجاد میکنه، ولی حکومتی که با ولایت و فقاهت و نمایندگی امام زمان و عباراتی از این دست پیوند داره، نه تنها دموکراتیک نیست، برگزیده هیچ نفوذ مردم هم نمیتواند باشد. و درست اینجاست که آقای خامنه‌ای دست گذاشته رو جایی که، رو موضوعی که آقای احمدی نژاد رو هم عملاً خود او کیش و مات کرده. یعنی نمیتواند هم بگوید من به ولایت فقیه باور دارم، چون در همون مصاحبه که شما فرمودید در تلویزیون آمده یا سخنرانی هرچه بوده، گفته من با ولایت موافقم. خب ولایت اصلا انتخاباتی نیست. یکی از دعواهای تاریخی میان شیعیان و اهل سنت در این بوده که اهل سنت به اجماع اعتقاد داشته، به گزینش خلیفه از راه دست دادن و بیعت معتقد بوده، در حالی که شیعیان معتقد بر این بودن که امام از بطن فاطمه بیرون آمده و او رو خداوند برگزیده، و بنابراین مردم که به او با او بیعت نمی کنند، که مردم به او رأی نمی دهند که او برگزیده است. و به همین ترتیب هم در مورد فقیهان همین رو مطرح کردند. هیچ داوری برای ندارن که یک فقیه یا مجتهد رو مردم انتخاب میکنه. در هیچ کتاب فقهی اونها نیامده که یک مجتهد جامع شرایط رو، که در واقع همون کسی است که حالا قرار است که ولی فقیه باشه، مردم رأی میدهند و انتخاب میکنند.
آقای امینی عزیز، در یکی از مقاله ها خواندم که یکی از گروه‌های شیعی بعد از مرگ امام 11 مدعی شد که یکی از کنیزان امام 11 حامل است و فرزندی به دنیا خواهد آورد. درسته این؟
بله، این همون حرفی است که در واقع همون نایب اول گفته، یعنی همون ابو عمرو عثمان ابن سعید اسدی عمروی که در سامرا روغن فروشی داشته، یعنی روغن میفروخته، و از یاران نزدیک امام یازدهم بوده. او کسی است که گفته که برخی میگویند گفته که امام از امام پسری 5 ساله باقی مانده، برخی هم گفتن که او گفته که یکی از کنیزان او به زودی فرزندی به دنیا خواهد آورد. ولی حالا بدونی که بخوام وارد گفتگوهای فقهی و مذهبی بشم، روایت به هر حال جاری و پذیرفته شده این است که در هنگام مرگ امام یازدهم او ادعا کرده یک کودک 5 ساله باقی مانده و برخی حتی گفتن که این کودک 5 ساله آمده و بر جنازه پدرش نماز خوانده. این که به هر حال ادعایی است که طبیعتاً مورد پرسش و مورد پرخاش هر کسی است که اندکی خرد در او وجود داشته باشه.
سوال دیگه من این است که آقای امینی، امام زمان نامه های یا به قول شما توقیاتی میفرستاده برای نواب چهارگانه.
بله.
این توقیات در یک جای جمع شده فرمودین، اینها درباره چه موضوعی؟
توقی یا دستورنامه، این توقی ها یا دستورنامه ها به همه چیز میپرداخته و می گفتن که این توقی ها خیلی هم مرموز و در این حال پر از معجزه بوده، برای اینکه روی کاغذی می آمده که این کاغذ کاغذ بهشتی است و یا مرکب تر بوده، وقتی به دست مردم یا نسخه از اون می رسید به دست نزدیکان وقتی اون رو می خواندند گاهی می گفتن که این مرکب بعد از خوندن از بین می رفته. اینها رو در واقع اولین بار همون نایب اول
آقای روغنی
بله این رو راه انداخت و اولین کسی هم که اینها رو جمع کرده شیخ طوسی است، شیخ الطایفه، که اینها رو جمع کرده و منتشر کرده و البته شیخ صدوق اولین بار برخی از اینها رو مطرح کرده، ولی شیخ طوسی است که همه رو در واقع جمع کرده. در بهارالانوار هم، یعنی نویسنده بهارالانوار هم، مجلسی یک مجموعه فارسی از اونها تهیه کرده و منتشر کرده و اینها به هر حال چیزهایی است که راجع به همه چیز از خمس و زکات و ازدواج و نامگذاری کودکان و آزاد کردن کنیز و برده و پرداخت بدهی و هر مشکلی که باش درگیر بودن، اینها فوراً یک توقیع می آمده و حتی خیلی از این توقیعات برای جلوگیری یا این فرمان‌ها برای جلوگیری از ادعای کسان دیگری است که اونها هم می گفتن ما با این امام ناپیدا ارتباط داریم و فوراً یک نوشته بیرون می آمده و می گفته که این فلان کس دروغ پرداز است. مثلا حسین ابن روح نوبختی نایب سومی که ایرانی تبار هم بوده یک معاون یا مشاوری داشته، بعد از اینکه او برای دوره کوتاهی از سوی خلیفه به زندان میفته اون مشاور قرار بوده که این دستورنامه ها رو منتشر بکنه و خود اون مشاور که خب دانش زیادی هم از نظر مذهبی داشته به این فکر میفته که خب من از این آقای نوبختی چیم کم هست که نایب نباشم، ادعا میکنه که اصلا منم. وقتی نوبختی آزاد میشه یه توقیع رو میکنه، نامه‌ای رو میکنه که امام ناپیدا گفته که این فرد نادرست و دروغ پردازی است و بعدها هم خلیفه اهل سنت با ترغیب و پشتیبانی همین نوبختی این آدم رو به دار میآویزه، یعنی او رو در واقع میکشه و پشتیبانی میکنه از نمایندگی آقای نوبختی. این به همه چیز میپرداختن این توقیات و به هر حال بعد از البته بعد از دوره غیبت اقرا، غیبت کوتاه، اینها دیگه تمام میشه و آخرینش هم همون نامه است که یا فرمانی است که از او به علی ابن محمد سمری گویا آمده که تو تا 6 روز دیگر، پیش بینی هم میکنه، علی ابن محمد سمری گوش فراده که تو تا 6 روز دیگر خواهی مرد، کارهای خود را سامان بده و کسی را پس از مرگت جانشین نکن که غیبت کامل روی داده و ظاهر نخواهم شد مگر به اجازه پروردگار عالم.
چند سال گذشته از اون موقع؟
از زمان غیبت سقرا تا، یعنی در واقع اون دوره کوتاه، از 260 قمری است تا 329 قمری، یعنی در حدود 70 سال، نزدیک به 70 سال قمری. این دوره
غیبت کبرا چند سال طول کشیده؟
دوره کبرا،
غیبت کبرا، بله
بله. الان دست کم الان ما در سال 1060 هستیم، یعنی بر پایه اون چی که میگویند اگر اون موقع 5 ساله بوده، بنابراین در 75 سالگی این غیبت صورت گرفته، الان از عمر امام ناپیدا 1133 سال میگذره، 35 سال میگذره.
آقای امینی، واقعا به این فقیهان ایرانی و اصولا فقهای شیعه باید آفرین گفت که چنین
تردستانه
از ایده امام زمان استفاده کردند و اکنون با این ایده دارن یه مملکتی رو به حال میچرخونن و رهبر، یعنی نماینده امام زمان هم در شرایط حاضر فکر میکنم از دید بسیاری از اونها همین آقای خامنه ایه.
بله، ببینید، شما نگاه کنید حتی به واپسماندگی جامعه امروز نسبت به اون زمان، چون بالاخره بعد از 70 سال اون نایب آخر با این گرفتاری و پرسش و پرخاش و کنکاش بسیاری روبرو شد که 75 سال از زاده شدن این امام میگذره و کجاست ایشان؟ چرا پیداشون نمیشه؟ و این است که آمد و اعلام کرد که او اصلا دیگه ناپیدا شده برای دوران طولانی. و اینکه امروز جامعه هنوز میپذیری که بعد از 1135 سال که از زاده شدن فردی میگذره، این فرد هنوز در جای موجود هست و بالاخره آمد خواهد آمد و جهان رو پر از داد خواهد کرد، نشانه این است که این جامعه امروزی که به این مسائل باور داره از اون دوران عقب‌تر است، چون در اون دوران کلی پرسش مطرح شده بوده. و همین اشاره‌ای که کردم به کتاب‌هایی که اون موقع در آمده مربوط به این بوده که پرسش‌های میان پیروان و شیعیان در این مورد وجود داشته که ایشان بعد از صد و اندی سال، بعد از حتی آغاز غیبت کبرا، چرا پیداشون نمیشه. و این است که بعد از این که حالا امروز اینک 1135 سال از زاده شدن او می‌گذرد، طبیعی است که باید این پرسش بیشتر و بیشتر در میان باشه. این است که چه از سوی کسی که مانند آقای احمدی نژاد هنوز این مسائل و باورهای برحال مذهبی رو وارد کار اداره کشور می کند، تا آقای خامنه‌ای که خودش رو حالا نه رسمن ولی غیر رسمی از سوی مبلغان و کسانی که برحال این رو در اندیشه مردم روان می کنند نماینده این امام ناپیدا می داند و کسی که به گفته برخی از آخوندهای ایران گاه دیدار هم با ایشان می کند، گواهی بر این است که به راستی یک اندیشه فوق‌العاده واپس مانده حتی از اندیشه های زمان ناپیدا شدن امام دوازدهم هم عقب ترستش امروز بر کشور ما حاکمه و این کشور رو می خواهد بر این پایه اداره بکنه. ببینید آقای مهری، برای اداره مملکت شما احتیاج به دانش دارید، احتیاج به این داری که مثلا آبیاری، کشاورزی، راهن، فضانوردی، هواپیمایی، اداره اقتصاد، مسئله بودجه، درآمد و در رفت مملکت، اینها چگونه باید انجام بشود؟ این چه ارتباطی داره با اینکه این امام پیداست یا ناپیدا؟ در حالی که اینها آمدن و اینها رو با هم پیوند دادن و با این گرفتاری روبرو هستند که با آوردن یک رشته باورهایی که حالا میتواند در میان گروهی از مردم پایه داشته باشد، به حوزه فرمان روایی اداره مملکت فضیلت اداره رو و برتری انسانها رو بر پایه این نوع اندیشه ها ارزیابی میکنند. در یک جامعه پیشرفته، در یه جامعه که به هر حال اندکی خرد در اون چیره هست، که کسی نمی آید بگوید که سرنوشت مملکت رو فردی اداره می کند که 1135 سال از زادن او گذشته. این رو کسی اگر در یک حوزه خرد مطرح کند، او رو باید برد بیمارستان، بستری کرد، گفت آقا شما بیستید. این که کسی عنوان یک باور شخصی به اون اعتقاد داشته باشه و بگوید که چنین چیزی درست است به جای خود، اما اداره کشور، سدسازی که به حضور امام زمان ارتباط نداره، به تخصص احتیاج داره، به دانش احتیاج داره، به آموزش احتیاج داره، به رفتن مدرسه احتیاج داره. ولی این چیز، این بلایی است که 35 سال 33 سال سر کشور ما آمده و حضور یا عدم حضور امام زمان، نماینده امام زمان بودن یا نبودن و ولی فقیه منتخب بودن یا منتخب نبودن رو با سرنوشت یک کشور پیوند دادند و دمار از روزگار مردم و دمار از روزگار حتی دین خودشان هم در آوردند. و اینکه من و شما امروز می توانیم با این آزادی و دست کم در سطح رادیو مسخره کنیم و خورده بگیریم به این اندیشه ها، ناشی از این است که اونها این اندیشه ها رو به حوزه عمومی آوردند. اگه به حوزه عمومی نیاورده بودند که من و شما کاری به اندیشه های خصوصی مردم نداشتیم، هر باوری می توانستند انسان ها داشته باشند. اونها هستند که این اندیشه ها رو به حوزه عمومی آوردند و در نتیجه من و شما حق داریم که در این حوزه عمومی به چالش بکشیم این اندیشه ها رو و بگوییم که اینها تا چه اندازه زیانمند به حال زندگی جامعه است. و اصلا این نوع گفتگوها که فردی که عرض کردم 1135 سال پیش زاده شده و هنوز زنده است، سرنوشت مملکت ایران رو تعیین میکنه.
آقای امینی، آقای خامنه‌ای در روز 18 شهریور 88 یک نطقی کردند خطاب به هیئت وزیران، در بخشی از اون گفتند که آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله پر انرژی و خستگی نشناس، حقا پا به پای ایشان دویدن خیلی سخت است، خدا کمکتان کند بتوانید پا به پای آقای رئیس جمهور بدوید و برسید به مقاصدتان. به هیئت وزیران میگه واقعا کار دشواری است، ایشان یعنی رئیس جمهور خیلی زیاد زحمت میکشد، زیاد تلاش میکنند، به حمدالله پر انرژی هم هستند خدا را شکر، به ظاهر ایشان هم این همه نمیآید الحمدلله، خداوند انشاءالله بیشتر کمک کند، بیشتر انرژی بدهد، بیشتر توان بدهد. البته ما مرتب دعا میکنیم. من هیچ شبانه روزی نیست که با آقای رئیس جمهور و بعضی دیگر از مسئولین دعا نکنم. چی شد یهو؟
تشت رسوایی جمهوری اسلامی از بام بر زمین افتاد و چند گرفتاری دیگر به وجود آمد. یکی این که اینها گمان نمی کردند که این واکنشی که نسبت به این تقلب انتخاباتی پیش آمده جدی جدی باشد. گمان می کردند که مانند همیشه اون چیزی رو که می خواهند از این صندوق بیرون خواهند آورد و نه مردم این رأی رو جدی خواهند گرفت و نه دنیا انتظار دیگری جز آن چیزی که قرار است از صندوق رأی بیرون بیاید به روال برحال تاریخ معاصر ایران نگرانی نسبت به این موضوع خواهد داشت. مردم ایران برای نخستین بار بعد از صد و اندی سال، نخستین انتخابات پس از مشروطه که شمار بسیار اندکی هم در اون شرکت می کردن، سرانجام به این نتیجه رسیدن که مالک صندوق رأی هستند و اعلام کردند که حق حاکمیت ملی دارند و این صندوق رأی بیان اراده اونهاست و در این صندوق رأی تقلب شده. حالا جدا از این که پیش از این انتخابات هم به هر حال فقط کسانی که از اون صافی استصوابی گذشته بودند می توانستند در نامزد ریاست جمهوری بشوند، جدا از همه اینها به هر حال مردم اعلام کردند که رأی من کجاست، رأی من کو. و این اعلام در واقع بیان بلوغ یک جامعه بود که به حقوق فردی خودش دست یافته بود و دیگر حاضر نبود برود در منزل بنشینه و بگوید که هر کاری که خواستین شما انجام بدهید. از سوی دیگر به حال پیوندی که میان این جنبش گسترده اعتراضی با جامعه جهانی ایجاد شد، یعنی این به سرعت این واکنش ایرانیان صورت جهانی پیدا کرد، پشتیبانی جهانی برای اون پیدا شد و سرانجام هم سرریز شد به کشورهای پیرامون ایران و بهار عرب به وجود آمد و این دو بر یکدیگر تأثیر گذاشتند. در این حال و همزمان با اون تحریم‌های هوشمند، به راستی میتوان گفت کمر پروژه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی رو شکست. امروز نگاه کنید آقای مهری، بشکه نفت به بالای 100 دلار رسیده در حالی که درآمد نفت ایران کاهش پیدا کرده، چون این تحریم‌های اقتصادی باعث شده که خیلی از مؤسسات و کشورها نفت ایران رو نخرند یا کشوری مانند هندوستان تنها حاضر باشه در برابر روپیه نفت ایران رو بخره نه دلار. و این فشار گسترده ای است که بر این حکومت اعمال شده. در گرماگرم این دوران آقای احمدی نژاد به این فکر افتادند که برای کاهش وضع اقتصادی دولت، یعنی کاهش فشار اقتصادی دولت، این یارانه ها رو از بین ببرند و فکر میکردند که مشکلی به وجود نخواهد آمد. امروز در هر گوشه ایران اعتراضات کارگری، اعتصاب و واکنش به وجود آمده و زمامداران جمهوری اسلامی بنابراین به این فکر افتادند که راهی جزی ندارند که یکی رو کنند، یعنی با بالاخره این دولت احمدی نژاد راحت ترین قربانی برای دست کم خریدن یک زمان کوتاه جهت ادامه کار هست. این است که بیت رهبری و بسیاری کسانی که به هر حال از اداره کشور، وضع اداره کشور ناراحت و نگران هستند، از سوی زمامداران دارن مطرح میکنم، دولتیان، و در این حال سخت بیمناک هستند از اینکه این جنبشی که به هر حال آغاز شده دامنش گسترش پیدا بکنه و جنبش‌های اعتراضی کارگری و تویدستان در شهر و بیرون شهر هم به اون بپیونده. این است که کاسه کوزه رو سر آقای احمدی نژاد دارن خالی میکنن. آقای احمدی نژاد هم بالاخره در این دوران فرمانروایی خودش امکاناتی برای عده‌ای به وجود آورده، یه نوکیسه های تازه هستند، طبقه تازه مالداران در ایران به وجود آمدن که رقیب طبقه پیشین یا گروه پیشین مالداران هستند. دسته های مافیایی جدید با دسته های مافیایی قدیم سر ستیز داره، بنیادهای تازه، گروه های تازهی که به پول رسیدن با اونها در افتادن. این است که این فرزند خوانده ولی فقیه امروز دیگه خوش آمد بهش گفته نمیشه در بهت رهبری، فرزند ناخلف شده و طبیعی است که او هم به مقاومت برخواسته و برای دفاع از منافع کسانی که پیرامون او هستند و گروه هایی که او منفعت اونها رو در واقع نمایندگی میکنه، میخواهد که ولی فقیه قدرتش کاسته بشود. به نظر من برنده این ستیز در این دور دست کم ولی فقیه خواهد بود، نه آقای احمدی نژاد.
خیلی ممنونم جناب آقای امینی. یک سوالی آمده است، نمیدونم شما در جریان خبرش هستید، اگر نیستید بعدم پاسخ بفرمایید. بر صورت پرسش این است که نظر آقای امینی درباره مصاحبه آقای ادیب برومند دبیرکل جبهه ملی ایران چیست؟
خبرش در جریانش هستم، خیلی هستم. میتوانم خلاصه بگویم که من بسیار بسیار باید ناراحت و بیمناک باشم از این گرفتاری که در میان سران یکی از کهن‌ترین جریان‌های سیاسی ماندگار در ایران پیش آمده. جدید هم نیست، یعنی سخن آقای برومند به نظر من از سوی گواهی بر این است که ایشان دیگر در این سن و سال شایسته رهبری چنین گروهی نیستش و باید خون تازه در واقع در این گروه جبهه ملی به وجود بیاید. ایشان گفتند که در واقع وجود جبهه ملی، بقای جبهه ملی یعنی جبهه ملی مدیون هستش به من، چون من با ملاقات هایی که می کردم جلوگیری کردم از میان رفتن جبهه ملی، و در چالشی است که در درون این تشکیلات به وجود آمده بر سر پر کردن جاهای خالی شورای عالی این گروه. من به راستی امیدوار هستم که جدا از این که موافق باشم یا نباشم، که به هر حال این گروه سیاسی تاریخی هم بتواند جدا از این ستیزها و چالش‌هایی که به وجود آمده از راه‌های دموکراتیک و از راه‌های منطقی خودش رو حفظ بکنه. و این صحبت‌هایی که آقای برومند کرده به راستی گواهی بر این است که این گروه دست کم در بالاترین مقام های اون از جامعه ایران کاملا پرت هست، به مسائلی میپردازه که اصلا موضوع جامعه ایران نیست، و کسانی هم به اون پاسخ دادن و به نظر میآید که بر سر اداره شورای عالی جبهه ملی میان آقای برومند از یک سوی و جریان های دیگه‌ای که به نظر میاد که آقای زعیم یکی از سخنگویان اصلی اون هست اختلاف اساسی وجود داره، و تا اونجایی که من آگاهی دارم کوشش هایی در میان هست که این موضوع به صورت منطقی حل بشود، نه با این حالتی که امروز به روزنامه ها و رسانه ها رسیده.
من در جایی خواندم آقای امینی که آقای ادیب برومند گفتن که به حال از یاری های وزارت اطلاعات برای برپا داشته یاد بوده یکی از رهبران جبهه ملی الله‌یار صالح استفاده شده است، درست این؟
نمیدونم، برای اینکه خیلی حرف خیلی گنده ایست که ایشون مطرح کرده، و اگر چنین هم بوده، اگر منظور ایشان این استش که رفتن و تماس گرفتن و اجازه گرفتن، خب به هر حال چاره جز این نیست. اگر منظور به راستی اون حرفی است که ایشان زدند، شاید مربوط بشود به سن و سال ایشان گمان میکنم بالای 90 سال هستن، شاید متوجه حرفایی که میزنن نیستن، ولی به هر روی زیانی که این نوع کارها و رفتار و این نوع به هر حال درگیری هایی که در بالای جبهه ملی به وجود آمده به حیثیت سازمان وارد کرده بسیار بسیار سنگین است. و من شخصا وقتی خوندم این مطالب رو راجع به حرفای آقای برومند فکر میکردم که شاید این جعل باشه، ولی بعدها دیدم که نه، واقعا چنین سخنانی گفتند، و در شگفت شدم که چرا ایشان با چنین فراموشکاری و گرفتاری و به هر حال هرچی دلیلش هست هنوز خودشون رو شایسته رهبری و شرکت در یک در بالای یکی از نهادهای به هر حال مانده چندین 60 ساله گذشته ایران میدانند، نهادهای سیاسی به هر حال مهمی که در تاریخ ایران وجود داشته.
جناب آقای امینی خیلی ازتون سپاسگزاری میکنم، خسته نباشید، تا هفته آینده، سه‌شنبه شب آینده.
سپاسگزار مهر شما هستم.
درود بر شما. شنوندگان گرامی، پیام های بازرگانی ما را میشنوید و سپس با آقای مهدی قاسمی مصاحبه خواهیم داشت. آقای مهدی قاسمی پس از چند هفته دیدگاه های خودشون رو درباره رویدادهای درونی ایران و همچنین منطقه بیان خواهند کرد. از کارگردان برنامه چهره ها و گفته ها خانم مارگریت عزیز تشکر میکنم، از آقای ادموند تشکر میکنم، از شما تشکر میکنم و تقاضا میکنم بشنوید. شب و روزتون خوش.